میدونی برادر، بیا موقتا پیش من باش. اصلا چرا موقت؟ بیا همیشه پیش من باش. اصلا دوتا برادر دست به دست هم میدیم، با هم زندگی میکنیم. چطوره دوست من ها؟ برای این وضعی که داریم نکنال و شکایتم نکن. میدونی کار خداست دیگه، باید شکر کرد. ناشکری گناهه. طبیعت از اینجور عجایب زیاد داره. من از زبان یه برادر با حرف میزنم، با هم خدمتشون میرسیم. معاشرت و خوش و بش به نهایت رسیده بود. آقای گالیاتکین احساس خوشبختی فوق‌العاده‌ای داشت. از مهمان دعوت کرد شب آنجا بماند. دو ردیف صندلی را کنار هم گذاشتند. عاقبت مهمان شروع کرد به لباس درآوردن. آقای گالیاتکین به اتاق دیگری رفت. ترسید مهمانش زیرپوش آبرومندی نداشته باشد و پیش او خجالت زده شود. اما از بابت پتروشکا هنوز نگران بود. برای همین به پستوی خدمتکارش رفت و گفت که فردا ساعت 8 منو بیدار کن پتروشکا. لحنش برخلاف همیشه ملایم و محبت‌آمیز بود، اما پتروشکا جوابش را نداد، حتی به صورت اربابش رو بر نگرداند. آقای گالیاتکین دوباره حرفش را تکرار کرد. پتروشکا زیر لب غرید که یادم هست، گفتن نداره. آقای گالیاتکین ناخشنود از پستوی پتروشکا بیرون آمد. رنجیده بود، با خودش گفت نباید به نوکر رو داد. به اتاق خود بازگشت. مهمانش در بستر بود، روی تخت نزدیک اون نشست. خودمانی و پچ کنم به مهمانش گفت اما تو این ناجنس باید قبول کنی به من بدهکاری. اسم منو برداشتی گذاشتی رو خودت، شدی هم نام من. خلاص خیلی کلکی. سرانجام با نهایت خوشرویی شب بخیر گفت. خود را برای رفتن به بستر آماده کرد، اما احساس عجیبی شبیه به تردید یا پشیمانی قلبش را پر کرد. با خود گفت زیاد دور برداشتم، سرم سوت میکشه، جلو خودم رو نگرفتم، درست مثل یک یابو تو الفزار چقدر چرند بافتم به هم، حتی از حقی سوار کردن و دسیسه جور کردن و حرف زدم. ای بابام چقدر احمقم. اون وقت شم برداشت، نوک پا نوک پا به بالین مهمانش رفت. نگاهی به او کرد، در خواب بود. مدتی دراز بالای سر او ایستاد. عاقبت وقتی به بستر رفت در دلش آشوبی برپا بود. سرش سوت میکشید، گوشش زنگ میزد. رفته رفته آگاهی از سرش محو شد و عاقبت به خواب رفت. آقای گالیاتکین طبق معمول ساعت 8 بیدار شد. فوراً حکایت دیشب را به یاد آورد. اخمایش در هم رفت، نیمخیز شده و نگاهی به بستر دوستش انداخت. نه از مهمان خبری بود نه از بسترش. پتروشکا در همین حال با سینی چای وارد شد. آقای گالیاتکین از حیرت به تته پته افتاده بود. پرسید کجا رفت؟ پتروشکا اول جوابی نداد، حتی به اربابش نگاه نمی‌کرد. نگاهش به نقطه‌ای دوخته شده بود. آقای گالیاتکین به گوشه‌ای که او چش داشت نظر انداخت، دوباره داد زد کجاست نوکر؟ با صدای خشمگینی گفت ارباب خانه نیستند. این جمله آقای گالیاتکین را از کوره به در برد. داد زد ابله، ارباب کیه؟ من که اینجا نشستم. پتروشکا جواب نداد، فقط سرخ شده بود. بعد نگاهی اهانت بار کرد. عاقبت گفت اون یکی صبح زود رفت. بوی خوشی از ماجرا به مشام آقای گالیاتکین نمیخورد. با صدای درمانده ای نالید، حس کرد برای شوقی سوار کردند. فکر کرد حالا اگر مرد برگردد به چه زبانی دست به سرش کند، چطور به او بفهماند نمیتواند پیشش بماند. فکر کرد به او بگوید با توجه به حقوق ناچیزش نمیتواند میزبانش باشد، اگر قرار است بماند باید هزینه ها را نقدن بپردازد. حتی فکر کرد با خشونت و بی‌ادبی را برنجاند. فکرهای آشفته یک لحظه رهایش نمیکرد. نمیتوانست خود را از شر دریبری هایی که گفته بود خلاص کند. به خودش ناسزا میگفت، چای را نخورده راه افتاد. با خود میگفت چه علم شنگه ای قرار است بپا شود، چه خبر خواهد شد. میخواست بداند چه آشی برایش پختند. تاب نیاورد، خود را به محل کارش رساند. دستی به سر و روی خود کشید، با قدم های استوار پیش رفت. درست در آستانه ورود با آشنای دیروز و رفیق خود روبرو شد. آقای گالیاتکین دوم مثل غریبه ها رفتار کرد، جوری که انگار او را نمیشناسد. با عجله داشت به جایی میرفت، نفس نفس میزد. رفتارش رسمی بود، انگار در راه ماموریت ویژه ای بود. آقای گالیاتکین بازویش را گرفت، به چشمانش زل زد. آقای گالیاتکین دوم با صدای شتاب زده گفت عجله دارد، اما چون بازویش هنوز در دست میزبان دیشب بود با اکراه و اجبار ایستاد. پرسید: اگه عرض‌حالی دارید پرسشنامه رو پر کنید، عرض‌حالتون رو تقدیم حضرت اشرف کنید. آقای گالیاتکین که گیج شده بود گفت: منو به جمع میارید؟ من از رفتار شما یکوف پتروویچ گالیاتکین اصلا سردن نمیارم. آقای گالیاتکین دوم که انگار تازه او را به جا آورده باشد گفت: شمایید، دیشب خوب خوابیدید؟ بعد برای حفظ ظاهر لبخندی رسمی زد. کرنش ملایمی کرد، پا به پا شد، چشم به زمین دوخت، اما ناگهان خیز برداشت و خود را از دست آقای گالیاتکین خلاص کرد. آقای گالیاتکین خوشگش زد، با دلسردی به اتاقش رفت. آنتون آنتونوویچ سیتوچکین پرسید: گزارشی که سفارش داده بود آماده است؟ با دستپاچگی گفت گزارش را نوشته و ناگهان شروع به سخنرانی کرد: بنده آنتون آنتونوویچ کاری رو که رؤسام به این واگذار کنم با جان و دل انجام میدم. میخواستم بگم قربان، گاهی بدخواهی برای سیر کردن شکم پلید خودش به هیچ کس امان نمیده. آنتون آنتونوویچ سیتوچکین پرسید: منظورش چیست؟ چون منظورش رو درست متوجه نشده بود. آقای گالیاتکین گفت: منظورم اصلا شما نبودید. خواستم بگم امروز اونهایی که صورتک به چهره دارن کم نیستند. تشخیص شخصیت اشخاص پشت صورتک هم آسون نیست. بعد هم گفت: من آنتون آنتونوویچ وقتی لازم باشه صورتک میزنم، مثلا برای کارناوال ها، توی جشن ها. آنتون آنتونوویچ گفت: فعلا تا همین جا بذاریم بمونه، من وقت ندارم. بعد چند برگ کاغذ از روی میزش برداشت تا به اتاق حضرت اشرف برود، اما دوباره گفت: همه چیز به وقت خودش روشن میشه. تمنا میکنم این بنده رو از بحثای خصوصی معاف بفرمایید. آقای گالیاتکین رنگش پرید. پیش خود فکر کرد یعنی چه مخمصه‌ای براش درست کردند. مبهوت و درمانده در صندلی خود فرو رفت. ناگهان سر و صدایی بلند شد. در اتاق باز شد و آندرای فیلیپوویچ که تازه اتاق را ترک کرده بود نفس نفس زنان در آستانه در ظاهر شد. آقای گالیاتکین را صدا زد. آقای گالیاتکین چنان که شایسته یک کارمند جدی بود فوراً اوراقی را جمع کرد، پرونده‌ای را منظم کرد، بلند شد که به همراه آندرای فیلیپوویچ به دفتر حضرت اشرف برود. ناگهان سر و کله آقای گالیاتکین دوم پیدا شد. به سرعت خود را به آقای گالیاتکین رساند. پچپچ کنان گفت از طرف حضرت اشرف آمده تا بپرسد گزارشش حاضر هست یا نه. آقای گالیاتکین هم مثل خودش با آهستگی گفت لازم به یادآوری او نیست، یعنی تمنا میکنم سرتان توی کار خودتان باشد. آقای گالیاتکین دوم با سماجت گوش زد کرد که اوراق را توی پوشه بگذارد، حتی گفت نشانه روی برد سوم را هم نباید فراموش کند. بعد ناگهان با صدای بلندی گفت یک لکه درشت جوهر روی پوشه افتاده. آندرای فیلیپوویچ برای بار دوم آقای گالیاتکین را صدا کرد. آقای گالیاتکین دوم راه او را سد کرده بود، مرتب اصرار داشت بگذارد لکه را پاک کند. تکرار میکرد که بگذارید لکه را با نوک قلم بتراشم. اجازه بدید من فوراً با اشاره یه نوک قلم نراش پاکش میکنم. آندرای فیلیپوویچ برای بار سوم آقای گالیاتکین را صدا کرد. آقای گالیاتکین هیچ طوری نمیتوانست خود را از اصرار گالیاتکین دوم برای پاک کردن لکه نجات بدهد. خواهش میکرد، این پا و آن پا میکرد و میگفت: خواهش میکنم آقا جان، من لکه نمیبینم. شما کجا اصلا لکه دیدید؟ چطور نمیبینی؟ یه لکه بزرگی بفرمایید ببینید. اجازه بدید پاکش کنم. یعقوب پتروویچ، برای خودتون میگم یه لحظه بیشتر که طول نمیکشه. آها، آقای گالیاتکین ناگهان از کوره در رفت و دلاویز شد. ناگهان پرونده به دست آقای گالیاتکین دوم افتاد، آن را لوله کرد، زیر بغل گذاشت، با دو قدم سری خود را به اتاق آندرای فیلیپوویچ رساند. آقای گالیاتکین از حیرت در جا خشک شده بود، وضع تازه خود را درست نمی‌فهمید. وقتی به خود آمد از جا کنده شد، به طرف دفتر مدیر کل خیز برداشت، با تضرع از خدا می‌خواست به خیر بگذرد، دعا می‌کرد کارها به روال عادی پیش رود. در دفتر مدیر کل سینه به سینه با آندرای فیلیپوویچ و گالیاتکین دوم برخورد. هر دو از دفتر حضرت اشرف برمی‌گشتند. گالیاتکین دوم گرم صحبت با آندرای فیلیپوویچ بود، شاد و سرحال به نظر می رسید، با دومش گردو می شکست. آقای گالیاتکین فوراً به چگونگی جریان پی نبرد. بعدها فهمید ماجرا از این قرار بوده که گزارش بسیار بهتر از چیزی بوده که حضرت اشرف انتظار داشته. بنابراین از آقای گالیاتکین دوم بسیار تشکر کرده و گفته در وقت مناسب از او تقدیر خواهد کرد. آقای گالیاتکین با رنگی مثل مردهان از آندرای فیلیپوویچ رفت، اما آندرای فیلیپوویچ حاضر نشد او را بپذیرد. به تأکید گفت که یک دقیقه هم وقت آزاد ندارد، حتی برای کارهای خصوصی خود. لحن خشک او آقای گالیاتکین را به حیرت انداخت. خواست با آنتون آنتونوویچ حرف بزند، اما از بخت بد آنتون آنتونوویچ هم نبود. فکر کرد باید گستاخی کند و از خود حضرت اشرف اجازه ملاقات بگیرد. رنگ فریده با سری در قلیان شدید به چیزی مثل کابوس فکر کرد. حتی فکر کرد در خیالش آن شخص ظاهر شده، شاید خودش بوده که پیش حضرت اشرف رفته. به خود نهیب زد نکند خیال کرده کسی دیگری بوده. خلاصه این که این ماجرا اصلا ممکن نیست اتفاق افتاده باشد. ناگهان در باز شد. آقای گلیاتکین دوم شتابان وارد شد. مقدار زیادی پرونده در دو دست و حتی زیر بغل داشت. در گوشی چیزی به آندری فیلیپوویچ گفت. با کارمند سومی با رفتاری خودمانی حرف زد. بالاخره هنگام عبور از آستانه در لحظه ای توقف کرد. آقای گلیاتکین از این فرصت استفاده کرد خود را به او برساند. آقای گلیاتکین دوم با نگرانی اطراف خود را بررسی کرد. می‌خواست هر چه زودتر از دست او در برود. کارمندان اتاق با کنجکاوی منتظر بودند. آقای گلیاتکین می‌دانست نظر آنها با او مساعد نیست. خوب می‌فهمید که علیه او توطئه‌چینی می‌کنند. آن گفتگو برای او اهمیت بسیار داشت. آقای گلیاتکین دوم با گستاخی پرسید چه می‌خواهد؟ گلیاتکین به زحمت گفت باید درباره رفتار عجیبش توضیح بدهد. گلیاتکین دوم گفت خب بعد ادامه بدین. و بلافاصله چشمکی به کارمندان دورشان زد. رفتار گستاخانه او آقای گلیاتکین را مجبور به صحبت کرد. بازی شما بسیار ضعیفه. گلیاتکین دوم راست در چشمان آقای گلیاتکین نگاه کرد و پرسید حالا بگید ببینم دیشب چطور خوابیدید؟ خوابتون شیرین بود؟ آقای گلیاتکین دست و پای خود را گم کرد. مبهوت ماند. احساس کرد زمین زیر پایش تکان می‌خورد. گفت شما آقای محترم خودتون رو گم کردید، امیدوارم عاقبت به خودتون بیاد و لحنتون رو اصلاح کنید. گلیاتکین دوم با ادای زشتی گفت ای داد بیداد چه حساس. بعد ناگهان گونه راست آقای گلیاتکین را نیشگون گرفت. رنگ چهره گلیاتکین مثل آتش برافروخت، مثل لبود سرخ شد. از خشم زبانش بند آمد. گلیاتکین دوم با بی‌حیایی دوباره بر گونه‌اش ضربه‌ای نواخت. این کار باعث خنده همکارانشان شد. چند ضربه هم به شکم برآمده آقای گلیاتکین زد. بعد که خوب عصبانیش کرد با خنده زهرآگین معنیداری گفت برادر به کوری چشم همه زهر به کامشون می‌ریزیم. اینقدر براشون حقه سوار می‌کنیم تا جونشون به لبشون بیاد. بعد از این سخنان تحقیرآمیز مثل یک کارمند کوشا که مشغله های زیادی دارد خود را جمع جور کرد و با چالاکی در اتاق مجاور ناپدید شد. آقای گلیاتکین نمیتوانست آنچه را میدید باور کند. میشد گفت حیثیتش لکه دار شده. کسی که شب پیش نزدیکترین دوست خود میدانست جلوی همکاران دستش انداخته بود، سکه یک پولش کرده بود. احساس خفت میکرد. حتی نمیخواست به کسانی که شاهد سرشکستگیش بودند فکر کند. حس کرد همه کارمندان دست به یکی کردند تا خار و خفیفش کنند. شتابان به تعقیب دشمن خود از اتاق بیرون رفت. ما 10-12 قدم نرفته برگشت. به ظاهر خونسرد بود اما دلش از غضبی شعله ور میسوخت. با تصمیم انتقام پشت میز خود نشست. در دل گفت از دست من خلاصی نداریم. حالا دیگر بوی حمله‌ای مسمم می‌آمد. قلمش از شدت خشم کاغذ را پاره می‌کرد. در اعماق جانش تصمیمی سخت گرفته بود، گرچه هنوز به درستی نمی‌دانست تصمیمش چیست و چطور باید عملیش کند. در دل برای گلیاتکین دوم خط و نشان می‌کشید. تصمیم گرفت تا ساعت پایان کار اداری هیچ کاری نکند. نمی‌توانست اجازه دهد که مثل یک کفش کهنه زیر پایش بیاندازند. او کسی نبود به چنین خفتی تن دهد. نهال دوستی تازه‌اش به ماری کینه‌توز تبدیل شده بود. آقای گلیاتکین در خیال با عتاب به حریف میگفت تقصیر خودتون آقای محترم، تقصیر خودتون، خودتون کاستین. تصمیم قاطع گرفته بود که اعتراض کند با تمام توان. هرگز حاضر نبود به کسی اجازه اهانت بدهد، آن هم چه کسی؟ یک جوانک فاسد منحرف، این اصلا جای بحث نداشت. عاقبت زنگ ساعت 4 بلند شد. همه برخاستند و به دنبال رئیس راه خانه را پیش گرفتند. آقای گلیاتکین نیز به جمع آنها پیوست. چشمانش باز بود تا گلیاتکین دوم را ببیند. عاقبت او را در رخ کندید. لحظه حساسی بود. آقای گلیاتکین از میان جمعیت جلو رفت. گلیاتکین دوم از او زودتر پالتوش را گرفت. هنوز در حال چرب زبانی بود. تملق می گفت. در گوش این و آن چیزی می گفت. همه جور حقارت می کرد تا به مقصود برسد. همین که پالتوش را پوشید نگاه تمسخرآمیزی به آقای گلیاتکین انداخت. با بی‌حیایی به ریشش خندید. نگاهی به دور و بر خود کرد. در حالی که به کسی چیزی می گفت در گوش دیگری نجوای محرمانه می کرد. برای بعدی سر می جنباند. با لبخند دست آن یکی را می فشرد. از پلکان پایین رفت. آقای گلیاتکین به دنبالش دوید. روی آخرین پله به او رسید. یقه پالتوش را گرفت. گالیاتکین دوم کمی دست پاچه شد و نگاهی به اطراف انداخت. با صدای ضعیف و لرزان به آقای گالیاتکین گفت: این چه کاریه؟ آقای گالیاتکین گفت: آقای محترم، اگر کمی مردانگی در وجودت باشه نباید روابط دوستانه دیشب از یادتون رفته باشه. خب بله، خب بفرمایید دیشب خوب خوابیدید؟ زبان آقای گالیاتکین به قدر لحظه ای از خشم بند آمد. من خوب خوابیدم آقای محترم، ولی خدمتتون عرض کنم بازی شما بسیار خطرناکه. شخصی که مدعی بود گالیاتکین است با صدای بریده بریده گفت: این حرف ها رو دشمنان من در میارن. بعد یقه خود رو از دست گالیاتکین در آورد، به سمت درشکه دوید. آقای گالیاتکین نگاهی به اطراف انداخت. نیرویی در زانوانش نبود. دهانش از حیرت باز مانده بود. به تیر چراغ برقی تکیه داد. انگار همه چیزش را از دست داده بود. آقای گالیاتکین وقتی بحران بهتش گذشت به خود آمد. خطر پیش چشمش بود، ملموس و آشکار. نمیدانست با این خطر چطور گلاویز شود، عقب نشینی کند یا با تسلیم و آرامش به جنگش برود. فکر کرد کل ماجرا بازی است. آیا ارزش داشت آدم جدیش بگیرد؟ به خودش بد و بیراه گفت، چون احساس میکرد بزدل است. گرفتن تصمیم برایش ضرورت محض بود. چطور میتوانست راهکاری پیدا کند؟ با سرکوف زدن خود به زخمهای درونش نمک میپاشید. آرزو کرد که آدم صاحب قدرتی پیدا میشد، اطمینان میداد این مشکل حل خواهد شد. حتی فکر کرد اگر جادوگری پیدا میشد و در ازای بریدن انگشت دستش مشکل را حل میکرد، بیچون و چرا میپذیرفت. از سر استیصال اول به خانه اش رفت، اما دوباره درشکه گرفت و به خانه رئیسش اندرای فلیپوویچ رفت. همین که زنگ را فشرد، یاد دردسری افتاد که به تازگی راه انداخته بود. از رفتن به آنجا همان دم پشیمان شد، ولی برای فرار دیر شده بود. نوکری در را باز کرد و گفت ایشان منزل نیستند. شأنش با او یار بود. با چالاکی به خیابان برگشت. مرتب با خودش سغرا و کبرا میچید. بخت کجمدار کسی را سر راهش گذاشته بود که مثل سیبی بود که با او به دونیم کرده باشند. همان شخص باعث شده بود مسکه عام و خاص شود. درمانده شده بود. میدانست رؤسایش کار بدی نکردند که آن بدبخت درمانده را زیر پر و بال گرفتند. با خود کلنجار میرفت. فرض میکرد دو قلو باشند. فکر کرد این تقدیر است که هر دو یک جا باشند. آن جنب و جوش مارمولکوار گالیاتکین دوم یک لحظه از ذهنش بیرون نمی‌رفت. فکر میکرد ممکن است به اسم او شرارت بکند. مکافات هر لحظه در ذهنش بزرگتر میشد. نتیجه بعدی این بود که جایی که گالیاتکین بی سر و پاست، او شخص محترمی باشد، کارش را در اداره درست انجام بدهد، آرام و سلیم باشد، سزاوار ترفیع باشد. اما ممکن بود آنها را با هم اشتباه بگیرند. به این دلیل احساس ترس داشت. در همین افکار ناگهان به رهگذری برخورد کرد. آنقدر غرق در اوهامش بود که او را ندیده بود. رهگذر تعادلش را از دست داد. از او معذرت خواهی کرد، اما فقط غرغری شنید. به رستورانی رفت و پیراشکی برشته‌ای سفارش داد. پیراشکی را با لذت خورد. با یک سکه 10 کاپکی نقره به صندوق رفت تا شام مختصرش را حساب کند. مسئول میز با لحنی گزنده گفت: حسابش 1 روبل و 10 کاپک می شود. برق از چشمان آقای گالیاتکین پرید. گفت: او یک پیراشکی خورده که در منو قیمت آن 10 کاپک بوده. متصدی میز با اطمینان گفت: شما 11 پیراشکی برشته گرفتید. با اطمینان تأکید کرد که با 11 پیراشکی برشته از پیش او رفته. آقای گالیاتکین از حیرت گیج شده بود. توجه همه به این بگو مگو جلب شده بود. دورش را گرفته بودند. مثل لبو سرخ شده بود. میخواست زودتر با پرداختن پول 11 پیراشکی برشته از آن محلک جان به در ببرد، اما ناگهان چشمش به سالن مجاور افتاد. گالیاتکین دوم با پوزخند به او زل زده بود، سردماغ و خندان. مثل کسی که بخواهد فلنگ را ببندد، مرتب این پا با آن پا میکرد. پیراشکی تازه‌ای در دست داشت که از عمد آن را به دهان فرو برد. با لذت جوید و لبخند مخصوصش را زد. آقای گالیاتکین از خشم و خجالت آتش گرفت. یک روبل را روی میز گذاشت، انگار سرب داغ بود که در دستانش نگه داشته بود. بعد از انبوه مشتریان جدا شد و بدون اینکه پشت سرش را نگاه کند از رستوران خارج شد. عزت نفسش آزرده شده بود. اشک به چشمش آمد. کالسکه‌ای گرفت و به خانه‌اش برگشت.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان گرامی، مهمانان ضیافت پرفیض الهی در ماه مبارک رمضان. انفاق و دستگیری از مستمندان یکی از توصیه‌های مؤکد در دین اسلام هست و بزرگان به ارزش اون توجه دادند، اما توجه کردن به حال یتیمان و مخصوصا یتیمان مستمند ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای در این مسیر داره. ما رمضان هست، روزه میگیریم، تشنه میشیم، یاد تشنگی و گرسنگی و خستگی و سختی‌های روز قیامت میفتیم، یاد اون موقف‌هایی میفتیم که گذر کردن از اون موقف‌ها سخته، دشواره، اون لحظاتی که هر کسی از نزدیکان خودش فرار میکنه، از برادر خودش، از همسر خودش، از پدر و مادر خودش و حتی از فرزندان خودش گریزانه و هر کس به فکر خودشه. تو اون لحظه نیاز داره انسان به یک توشهی، به یک اندوختهی که او رو از این سختی ها نجات بده و از این گردنه ها عبور بده. و یکی از چیزهایی که فوق‌العاده تأثیر داره در عبور کردن از این سختی ها اطعام یتیمان و دستگیری از مستمندان هست. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، چرا برای عبور از گردنه سخت تلاش نمی کنی ای انسان، و تو چه می دانی که اون گردنه سخت چیست؟ آزاد کردن فردی اسیر یا قضا دادن در دوران قحطی و سختی به یتیمی، خویشاوند یا فقیری زمینگیر. البته ما نسبت به همه ایتام مسئولیت داریم، اما اگر یتیمی در بین نزدیکان و بستگان ما باشه، بیش از دیگران شایستگی داره که به او توجه کنیم. اساساً توجه به یتیم، احسان کردن به یتیم، کمک مالی کردن به یتیم در آیات قرآن، در روایات اهل بیت و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله فراوان مورد توجه و تاکید قرار گرفته. خداوند در سوره مبارک بقره می‌فرماید که ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خیشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید. یعنی یتیم رو مستقلن ذکر کرده خداوند. و در آیه 177 همون سوره کمک مالی کردن به ایتام رو یکی از مصادیق نیکوکاری برشمرده و تعبیر جالب در این آیه علا حبهی هست، یعنی مال خود رو با وجود دوست داشتن و با اینکه خودشون به اون نیاز دارند به خیشاوندان و یتیمان و بینوایان بدهند. این نکته بسیار مهمی است. اساسا در فرهنگ دینی نیکوکاری و احسان حقیقی که باعث سعادت انسان میشه اینه که انسان از آنچه به اون علاقه داره انفاق بکنه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نه اینکه چیزهایی رو که به درد خودمون نمیخوره و دیگه میخوایم دور بریزیم، اینها رو بخوایم به دیگران مخصوصا به یتیمان به عنوان انفاق بدیم و خدای نکره منتی هم بگذاریم. بیایید تا میتوانیم، تا فرصت داریم، خداوند به ما عمر داده، توانایی داده، به هر نحو که میتوانیم قدمی برداریم، خدمتی بکنیم در حق کسانی که نیازمند هستند، مخصوصا ایتام که مورد سفارش پیامبر رحمت قرار گرفتند و به عشق مولا الموحدین علی علیه السلام که ماه مبارک رمضان مزین به نام و یاد اون حضرت هست در این پویش پرشکوه شرکت بکنیم. به عشق علی علیه السلام برای ایتام، هر کس هر قدمی که میتواند در این مسیر بردارد و بداند که این قدم ها که با نام و یاد علی علیه السلام برمیداره قطعا دور از نظر اون امام مهربان نخواهد بود و اون لحظاتی که نیازمند نگاه مهربان و دستگیری شاه مردان خواهیم بود به فریاد ما خواهد رسید و از شفاعت و دستگیری او بهرمند خواهیم شد. همون کسی که در وصفش اینگونه گفتند که ابولیتام ازا جاد و بر، کسی که پدر یتیمان بود هنگامی که میخواست بخشش بکنه و میخواست نیکوکاری بکنه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
نمایش فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
ماه فرودین و سر سال لب رو لشکرگه زار، از آن سوی رود آن کنیزان بودند، ز دستان همی داستان ها زدند. بگشتند هر سو همی گل شدند، سرا پرده را چون برابر شدند. نگه کرد دستان ز تخت بلند، بپرسید کین گل پرستان کرد. خرامید با بنده پرشتاب، جهانجوی دستان از آن روی آب. پرستنده گفتند با یک دگر که آمد به دامندرون شیر نر. گفتار دهم اندر رفتن زال به سراپرده رودابه.
سپیدی مویش بزیبد همی، برگرفته از شاهنامه حکیم فردوسی. نوشته مرضیه رشید بیگی، سردبیر مجید نظری نسب. بازیگران به ترتیب اجرا: محمد آقا محمدی، پریسا مقتدی، مجتبی طباطبایی، ایوب آقاخانی، شقایق فتحی، شیما جان قربان، مرضیه صدرائی، مهرخ افضلی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
خیمه ها را پا